قامت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را به هدر به بهانه گدایی طلبم تو را به هدر به بهانه گدایی علی ای ولی تو به ملک دل امینی تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امینی تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیم آن که بشکنم از دو حاکم جزایی بیم آن که بشکنم از دو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیزی که در سراسر دنیا بیننده برنامه ما هستند. آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای همه عزیزانی که الان پای گیرندهشون نشستن و منتظر برنامه خودشون که به نام حبل المتین هست. این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. در هفته دو شب در خدمت شما عزیزان هستیم. قصد ما و کارشناس عزیز اینه که تو این برنامه تاریخ اسلام رو مورد بررسی قرار بدیم و در بوته نقد و بررسی یک واکاوی عالمانه ای رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. مستحضر هستید که تاریخ در لابلای این کتب تاریخی و بعضن مغرضانه مسائلی پنهان شده که بسیاری از این اتفاقات منشأ اعتقادی هم میتونه برای مسلمان ها داشته باشه. در صورت حکامی که بودن در اون زمانها چهره های نامطمئنی بودن برای انتقال تاریخ برای بشریت بعد از خودشون. مغرضانه بعضی از این مباحث رو پنهان کردن و سالها گذشته و اکنون خداوند برای ما در لابلای این کتاب ها بعضی از مسائل رو برای ما هویدا کرده. ما کاری که در این برنامه میکنیم اینه که این تاریخ ها رو ورق میزنیم و در لابلای این کتب مباحثی رو برای شما بیرون میکشیم که شما عزیزان برید مطالعه کنید، تحقیق کنید و این مباحث رو انشاءالله پیگیری کنید و آنچه که حقیقت هست رو پیدا بکنید. قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان میذاریم و عمده مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتاب برادران اهل سنت تا راحت‌تر با ما ارتباط برقرار کنید و راحت‌تر بتونید موضوعات رو پیگیری بکنید. به هر صورت ما کارمون علمی هست. بعضی موقع ممکنه بعضی مباحثمون مباحث تندی باشه. این قصد بی‌ادبی و جسارت و توهین نیست. خواهش می‌کنیم عزیزانی هم که روی خط میان احترام کنن طرف مقابلشون، حالا چه شیعیان چه برادران اهل سنت، طرف مقابلشون رو احترام بکنن که ما با هم دوست هستیم، با هم برادر هستیم، در زیر یک سقف هستیم، در یک شهر و یک خانه هستیم. گرچه برادران اهل سنت صفشون از وهابیت جدا هست، اما با احترامی که به اعتقادات برادران اهل سنت داریم مباحثمون رو مطرح میکنیم و خواهش میکنیم عزیزان هم بدون از تعصب و احساسات این مباحث رو پیگیری بکنن. امیدواریم اون چه که حقیقت هست خداوند برای ما و شما روشن بکنه و ما علیک الا البلاغ. آنچه به عهده ما هست تبلیغ هست و انشالله شما عزیزان هم میشنوید، نگاه کنید آنچه مرضی رضای خدا هست و مطابق عقل و سنت رسول خدا و کتاب الهی هست قبول بفرمایید و آنچه نیست قبول نکنید و ما هیچ درخواستی غیر از این از شما عزیزان نخواهیم داشت. امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. به شرطی که انشالله همراهیمون کنید و انشالله تا پایان برنامه که تقریبا 2 ساعت از در خدمتون خواهیم بود انشالله شما این برنامه رو استفادتون قرار بگیره. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و از ادب دارم خدمت استاد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند، ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه را از خدای منان خواهانم. رفع گرفتاری قضای حوائج و اجابت دعا برای همه عزیزان آرزو می کنم.
ممنون و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما قرار میدید و بینندگان عزیز. خب اگه اجازه بفرمایید خاطر شریف شما عزیزان هم باشه، ما سلسله مباحث امامتمون تقریبا 4 ماست، البته فواصلی که بین برنامه افتاده با تقریبا 4 ماه میشه و این مباحث ادامه داره و انشالله در جلسات بعدی هم همین مباحث امامت هم پیگیری میشه. الان در منزلگاه حدیث منزلت هستیم و اتراق ما هم طولانی شد اینجا و به هر صورت حدیث مهمی هست و باید از زوایای مختلف این حدیث منزلت بررسی بشه. اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، جلسه قبل حدیثی رو خدمت شما پیرامون حدیث منزلت مطرح کردیم که اونجا اشکال و شبهاتی بر این حدیث وارد کرده بودن که یک سوال رو، یک شبهه رو حضرت استاد جواب دادن. حاجا می‌خواستم سوال رو اینجوری مطرح بکنم، اون حدیثی رو که حضرت علی سوال شد ازتون برای ضرورت قائم مقامی حضرت علی علیه السلام در مدینه و اون حدیث لابد من ان تقیم او اقیم، که یا من در مدینه بیستم باشم یا تو حضرت علی، که در معجم کبیر هم بود جلد 5 صفحه 203. آقای ذهبی 2 تا اشکال رو به این وارد کرد نسبت به رواتش که ما اشکال اول رو از حضرت علی پرسید مفصلا جواب دادید. فرصتی نشد که ما به حکیم جویل برسیم که یکی از روات همین حدیث بود که می‌خواستم ببینیم که آیا این رو هم تضعیف کردن، این طرف تضعیف شده یا نشده، که شما لطف کنید یک خلاصه ای از بخش قبلا بفرمایید و این اشکال دوم ان شاء الله پاسخ بفرمایید که از آن استفاده کنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. فوز امری الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم انصر من نصره و خذل من خذله. خب ما در بحث های گذشته همونطوری که جناب آقای محسنی عزیز اشاره فرمودند، در حدیث منزلت یکی از فرازهاش قضیه قائم مقامه امیر المؤمنین بوده که طبرانی نقل کرده بود که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمود مدینه موقعیتش طوریست که لابد من ان تقیم او اقیم، یا باید من شخصا بمانم در مدینه و یا تو بمانی، چون منافقین و توطئه‌گران میخوان از این فرصت خروج مسلمان ها از مدینه سوء استفاده کنن و نسبت به نوامیس مسلمان ها، نسبت به اموال مسلمان ها و مسائل دیگری خلاصه کارهای نادرستی انجام بدن. این رو ما از کتاب معجم کبیر طبرانی جلد 5 صفحه 203 نقل کردیم و عرض کردیم هیثمی این رو تصحیح میکنه. جناب ترمذی برای شما عرض کنم اشکالی که هیثمی داشت نسبت به جناب میمون عبدالله بصری، این مباحث رو ما مطرح کردیم و این که این قضیه انتقیم و اقیم هم ما مفصل روی این کار کردیم. روایت دیگری هم آوردیم که نبی مکرم می فرماید یا علی، اونهایی که به تو اعتراض می کنن که در مدینه ماندی همونهایی هستند و شبیه اون قضایایی است که در مکه قریش به نبوت من اعتراض می‌کردند و این در حقیقت هم جایگاه علی را مشخص می‌کنه و هم تشبیه معترضین به خلافت علی با اعتراض قریش به نبوت نبی مکرم خب دیگه کاملا مسئله را روشن می‌کنه. آقای ذهبی آمد دو تا اشکالی کرد، یکی این که عبدالله ابن بکیر منکر الحدیثه، یکی هم حکیم ابن جبیر ضعیفون یا ترفض. در رابطه با قسمت اول که آمد گفتشون منکر الحدیث، ما مفصل جواب دادیم بر این که همین آقای ذهبی در یک روایت دیگری که مربوط به فضائل علی نیست اونجا میاد برای شما عرض کنم توصیف میکنه و میگه من اهل صدق. البانی هم میاد کاملا نسبت به تضعیف ذهبی اعتراض میکنه و گفتیم هر منکر الحدیثی هم خلاصه ضعیف نیست، بنا به نقل ابن حجر که میگه من روا شیئا منکرا استحق ان یذکر فی الضعفا لما سلم من المحدثین احد. اگر بنا باشد هر کس حدیث منکری نقل کرد این رو ما تضعیف کنیم و از ضعفا بشماریم، قطعا هیچ کدام از محدثین خلاصه سالم نخواهند ماند. و عده‌ای از روات صحیح بخاری رو ما آوردیم که اینها همه منکر الحدیث بودند با توصیق بزرگان اهل سنت. اما اشکال دوم ایشون که ذهبی در تلخیص مستدرک با اینکه حاکم نیشابوری گفته بود صحیح است، ایشون گفت نه، حکیم ابن جبیر ضعیف است یا ترفض، ایشون آدم رافضی است. در اینجا اولا ما عرض میکنیم جناب ابو زرعه این رو حکیم ابن جبیر را توصیف کرده، جناب ترمذی تحسین کرده و عبدالرحمن ابن ابی حاتم میگه از ابو زرعه سوال کردم، گفت بله یک عقیده خلاصه به قول نادرستی دارد اما آدم راستگو هست. جناب مبارک فوری در شرح برای شما عرض کنم سنن ترمذی کتاب تحفت الاحفظی اونجا هم ایشون میاد میگه حدیث حسن هست با این که حکیم ابن جبیر خلاصه در اونجا قرار دارد. خب این نشانگر این هست که آقای حکیم ابن جبیر که این حضرات میفرمایند تضعیف شده و غیره، نه بله اگر حکیم ابن جبیر بیاد مثلا فضائلی را در رابطه با جناب خلفا مطرح بکند اونجا نه، حکیم ابن جبیر تضعیف نیست یا در احکام و غیره، ولی اگر حکیم ابن جبیر بخواد روایتی در فضائل اهل بیت بخواد نقل کنه، نه اونجا دیگه قطعا باید ضعیف باشند. بله
واقعا شما نمیدونم این برخورد دوگانه این علمای اهل سنت مثلا آقای ذهبی که بعضی جا دیگه واقعا چیزی رو نمیده که تضعیف کنه، میگه و القلب یشهد انه فاضل. میخواستم یک روایت رو که یک راوی رو اگر در فضائل امیرالمومنین اهل بیت بخواد یه چیزی بکنه حرفی بزنه قبول نمیکنه، ولی همین راوی جای دیگه حرف میزنه حرفش رو توجیه میکنن. خواستم ببینم اصلا بفرمایید آقا در صحیح مسلم و در صحیح بخاری و دیگر صحاح اهل سنت از روات شیعه نقل حدیث کردن یا خیر؟
در رابطه با این قضیه که حضرت عالی می‌فرمایید، خب واقعا آدم خیلی متأثر میشه که چطور میشه که یک راوی بیاد مثلا در فضائل اهل بیت روایت نقل کنه، آقا منکر الحدیث است، رافضی است، خبیثه، تشبیه نمیدونم در بعضی از جاها به سگ و امثال این، ولی اگر چنانچه همین راوی در جای دیگر مطالب دیگری بخواد نقل کند، نه همینطور که عزیزمون گفتن بعضی از جاها آقای ذهبی یا هیچ دلیلی پیدا نمیکنه. میگه ولقلبی یشهد انه باطل. حالا آدرسش نمیدونم در ذهن آقای بله میزان الاعتدال جلد اول صفحه 82. حالا ما دفعه دیگه سوال کنیم جناب آقای محسنی میگه خلاصه یادم نیست ما نمیدونیم جریمش چی هست.
بله
الا ای حالن این بعضی از روایاتی که هست اینها کاملا چون داشتن خود آدرس ذکر آدرس خیلی تاثیرگذاری زیادی دارد. جلد میزان الاعتدال جلد اول صفحه 82 در رابطه با حدیث یا علی عدوک عدوی و عدوی عدو الله ایشون دیگه چیزی نداره. میگه ولقلب یشهد انه باطل. خب این واقعا نشان میده که اون حق و حقیقت ملاک قضاوت نیست. علم به ما هو علم ملاک قضاوت نیست. تعصب ملاک قضاوته و اون یافته های ذهنی آقایان ملاک قضاوت هست. خب یک جا آقایان میان میگن نمیدونم فلانی شیعیون، از اون طرف میان از خوارج چه کار میکنن؟ نقل حدیث میکنن. در خود صحیح بخاری مثل عمران ابن حطان امثال اینها که دیگه در ناسبی بودنشون هیچ شکی نیست، خب این آقایان میان چه کار میکنن؟ نقل حدیث میکنن. خب اما نسبت به فرمایش دومتون که آیا در صحیحین یا کتاب‌های معتبر اهل سنت روایات شیعی آمده یا نه، من از عزیزان تقاضا دارم یه مقداری خوب دقت کنند. جناب خطیب بغدادی کتابی دارد به نام الکفایه فی علم درایه، در اینجا نقل می کند از محمد ابن یعقوب شاگرد مسلم ابن حجاج نیشابوری، میگه کتاب استادی ملعان من حدیث شیعه. کتاب استاد من مسلم مملو از احادیث شیعه هست. اگر واقعا حدیث شیعه جناب آقای ذهبی به این شکلی هست که به قول فلانی ضعیفون یا طرف از فلانی نمیدونم رافضیون خبیث شیعیون کذا و کذا، خب این همه روات شیعه در صحیح مسلم چه کار میکنه که میگه کتاب استاد من مملو و از احادیث شیعه هست. جمله این رو الکفایه فی علم درایه صفحه 159، دو صفحه قبل صفحه 157 ایشون نقل میکند از علی ابن مدینی که از علمای بزرگ و از رجال شناسان پر آواز اهل سنته، میگه برای شما عرض کنم لو ترکت اهل الکوفه لذالک، اگر چنانچه من روایات اهل کوفه را به خاطر تشیع بخواهم ترک کنم خرابت الکتب، مثلا کتابهای ما خراب میشه. بعد میگه قوله خرابت الکتب یعنی لذهب الحدید، اگر ما روایات شیعه رو بخواهیم از کتابهامون حذف کنیم دیگه کتابی حدیثی برای ما نمیماند. خب آخه این چه میخواد بگه؟ این آقایان کارشناسان که میان این همه فحاشی اهانت میکنن، جسارت میکنن، نمیدونم شیعه ها به قول وابسته به عبدالله سبا هن، نمیدونم صفوی هستن غیره، آقا این روایات سبعی ها در کتاب های شما چه کار میکنه؟ که اگر بردارن روایات این سبعی ها را کتاب های شما ویران میشه. یا شما ببینید ابن حجر عسقلانی تعبیر قشنگی داره، میگه برای شما عرض کنم ابراهیم ابن ابی بکر ابن ابی شیبه میگه لولا رجلان من الشیعه ما صح لهم حدیث، اگر دو نفر از شخصیت ها ما بخواهیم از کتب روایمون حذف کنیم مثلا روایت صحیحی برای اهل سنت نمیماند. یعنی دو تا راوی شیعه را احادیثش رو منها کنیم دیگه چیزی نمیماند. یکی عباد ابن یعقوب رواجنی هست، یکی هم ابراهیم و محمد ابن میمون هست. خب شما ببینید این مباحثی که حضرات مطرح می کنن، خب ما قبلا خواندیم نسبت به عباد ابن یعقوب رواجنی که خب ایشون کان یشتم و عثمان و ایشون عثمان را همیشه شتم می کرده. اگر دوباره دوستان مانیتور من را محبت کنن، این بحث رو قبلا هم داشتیم. خب نسبت به همین آقای عباد ابن یعقوب رواجنی، رافضی مشهور، ولیکن سگه از ابو حاتم و ابن خزیمه و غیره همه چیکار کردن؟ توصیفش کردن. ولی ایشون کان یشتم عثمان، عباد ابن یعقوب کان یعنی همیشه عثمان رو ناسزا میگفت. اینم کی میگه؟ ابن حجر عسقلانی در مقدمه فتح الباری صفحه 410. خب اگر واقعا رافضی بودن دلیل بر ضعف این آقا در صحیح بخاری چه کار میکنه؟ حالا رافضی هیچی، یشتم عثمان، عثمان رو فوش میداده، ولی آقایان آمدن گفتن آقا ثقه هست. یا شما ببینید بعضی از دوستان اهل سنت یه می‌داره دقت کنن، این عبارت شیعه نیست، علمای اهل سنت دارن نقل می‌کنن، مثل مزی و ذهبی و ابن حجر میگن آقای عباد ابن یعقوب رواجنی که در صحیح بخاری روایت دارد یشتم عثمان، عثمان رو فوش می‌داده و میگفته الله اعدل من ان يدخل طلحه و زبیر الجنه، خدا عادل تر از این هست که طلحه و زبیر وارد بهش کنه. این سخن شیعه نیست، این سخن اهل سنته. مثل ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 11 صفحه 537، تاریخ اسلام جلد 18 صفحه 303، تهذیب و تحذیب ابن حجر جلد 5 صفحه 95 دارن نقل میکنن. میگن چرا؟ چون میگن ها با علی جنگیدن. خب جنگ با علی هم جنگ با پیغمبره، جنگ با پیغمبر هم جنگ با خداست. یا شما ببینید همین آقا میگه من لم یبرع فی صلاته کل یوم من اعداء آل محمد حشر معهم، هر کس از دشمنان آل محمد بیزاری نجوید هر روز با دشمنان آل محمد محشور خواهد شد. و میگه شمشیری آویزان کرده بود، گفت من شمشیر رو آماده کردم تا رکاب حضرت مهدی بجنگم. خب با همه این حال این آقا چیه؟ از موثقین نزد اهل سنت. ذهبی تصدیقش میکنه، ابن حجر تصدیقش میکنه، ابو زرعه توصیقش میکنه و دیگران همه چیه؟ توصیق میکنن این رو. با همه این حال شما ببینید این برای شما عرض کنم بخشی که حضرات میارن بر اینکه فلانی شیعه هست به خاطر شیعه بودن روایات او را مورد اشکال قرار میدهن. خب آقایان بیان در این طور موارد به ما جواب بدن که چه جوابی دارند. وقتی میاد میگه آقا اگر چنانچه احادیث دو تن از برای شما عرض کنم شیعه نباشد ما احادیث صحیحی نداریم، لولا رجلان من الشیعه ما صح لهم حدیث، یکی عباد ابن یعقوبه با این پرونده ای که آقایان براش باز کرده اند. خب این حضراتی که این همه افاضه می فرمایند و مطالب آسمان ریسمان را به هم می پیوندن، نمیدونم شیعه روایت صحیح ندارد چنین چنان. خب اگر راویان شیعه نباشد شما اصلا روایت ندارید، چه رسد که روایت صحیح باشد. راویان شیعه نباشد روایات شما لباس صحت نمی پوشد. ما نمیگیم، ابن حجر میگه تهذیب و تهذیب جلد 5 صفحه 96. خب این یه مقداری بابا جان من به جای فوش دادن، به جای اهانت کردن، به جای جسارت کردن باید بحث علمی کنید، به جای اینکه صداتون رو ببرید بالاتر سطح معلوماتتون رو ببرید بالاتر، یه مقداری تلاش کنید بر اینکه مطالب علمیتون حداقل برای بینندگان خودتون قانع کننده باشه. خب همین جناب آقای سجودی که حالا به قول شما میخنده میگه، من میگن کارشناس مواد مخدر، میگه خیلی براش مهمه، همین آقایی که میگه ما را خرم حساب نمی کنن. نه آقا، ما اینطوری نیست، صحبتهایی که شما میکنه صحبتهای خوب باشه، مطالبتون رو میاریم، ما به هیچ وقت به خر هم جسارت نمی کنیم، اونم برای خودش یک شخصیتی دارد. و اینطور فحاشی هایی که شما میفرمایید افاضه میکنید، قطعا اون حیوان زبان بسته از این فحاشی ها بلد نیست. خب ایشون اومده فردا روزی که از این خواهرامون در رابطه با روایت برای شما عرض کنم عایشه، از کتاب های خودشون نقل کرده، آقا این در کتاب شما شروع کرده، نمیدونم فلان رقاصه میره بهش ولی این نمیره، این کافره، این لامذهبه، این نمیدونم جهنمیه، کلید بهشت جهنم گرفتن دستشون، برای هر کس که میخوان باز میکنن، برای هر کس که میخوان میبندن. حالا ما اگر گفتیم علی قسیم الجنت و ناره، هفت آسمان باید بر سر ما ویران بشه، ولی اینا قشنگ آمده اونجا کلید دستش گرفته، آقا این میره بهشت، این نمیره بهشت، این رقاص اهل بهشته، ولی این خانم شیعه چون اومده یک روایتی از کتب ما نقل کرده، به خاطر این مستحق جهنمه. من نمیدانم حالا دوستان جوابی را که این خواهرمون داده بودن حتما ظهر در برنامه تریبون آزاد دیدن، دوباره با ساعت 11:30 پخش میشه. من تقاضا میکنم عزیزان ببینن منطق اون آقا را ببینن، منطق بچه شیعه ها را ببینن، این آقا فحاشی ها، اهانت ها، جسارت ها، و اینکه این شیر مردان و شیر زنان با ادب، متانت، مستدل، مستند آقا میاد یک روایتی رو نقل میکنه. آقا 95% اهل سنت میگن روایت ضعیفه. به قول وقتی آدم دروغ که میخواد بگه، میگن آب که از سر گذشت چه یک من چه صد من. خب این آقا که میخواد دروغ بگه، حالا بیاد بگه 10 نفر گفتن یا 95 نفر، 95% گفتن. خب ما ای کاش به تعبیر امین خانم گفت که آقا ای کاش یه چند نفر از این 95% ها را بگه. آقا البانی گفته نادرسته. آقای بزرگوار، اون کسی که نقاشی کردن دادن دست حضرت مصطفی و عالی، یا اونها خواستن خیانت کنن در حق شما، یا نه حضرت عالی رو اخفال کردن. خودتون که در این چیز البانی هم داره میگه آن روایت به قول اگر کلام ابن حجر صحیح باشه این روایت حسنه. آقا بابا یک مراجعه کنی، به جای اینکه هر روز نمیدونم 10 ساعت 12 ساعت کمتر بیشتر برنامه زنده بگذارید، وقت بگذارید بابا 10 ساعت مطالعه کنید، 10 دقیقه حرف حسابی بزنید، یه 2-3 تا روایت بیارید. اگر یک روایت دوستان میخوان از کتابهای خودشون، دادشون به 7 آسمان بلند میشه. آقا این روایت ضعیفه، چنین هست، ولی خودشون از کتابهای شیعه روایت میخوانن، هجمه میکنن، توهین میکنن، جسارت میکنن. ما یک بار ندیدیم این کتابهایی که روایاتی که از کتب شیعه میخوانند بررسی سندی کنن. حتی یه روز یکی از این بچه شیعه ها زنگ زد به این جناب آقای عقیل با عقل، گفت بابا این روایتی که خواندید این سندش چطوریه؟ گفت شما که زنجده میگونن سندش چطوریه؟ میگه آقا شما محققی، شما داری استدلال میکنی، من شنونده هستم. این منطقی بله. یعنی من به نظرم این شبکه ها از الطاف خفیه الهیست که بیان اینطور مطالب بی اساس نادرست بخوانن و بیننده ها هم بیان قضاوت کنن. علی ای حال، آقای ابن حجر از ابن ابی شیبه نقل میکنه که میگه اگر 2 مرد از شیر مردان شیعه نباشد، برای اهل سنت حدیث صحیحی متصور نیست. عباد ابن یعقوب هست که با این پروندهش، یا آقای ذهبی درباره ابان ابن تغلب. خب ببینید قبلا هم یک اشاره داشتیم، میگه شیعی منجلت، یک شیعی متعصب لکن نهو صدوقون، درسته شیعه متعصبه ولی آدم راستگو هست. بعد میگه فلنا صدقو و علیه بدعتو، بدعتش مال خودش، گناهش مال خودش، ما با صداقتش کار داریم. احمد ابن حنبل توصیل کرده، ابن معین توصیل کرده، ابو حاتم توصیل کرده. خب شما بفرمایید، شیعه هست، شیعه جلد هم هست به قول آقای ذهبی، این همه بزرگان توصیق میکنن اگر واقعا شیعه بودن جرمه، شیعه بودن جنایت به قول شما، شیعه بودن مساویس با ابن سبعی بودن، شیعه بودن یعنی اهانت به صحابه. آیا ابن حمد ابن ابل چرا آمده توصیقش کرده؟ ابن معین چرا توصیق کرده؟ بعد جالب این هست که در آخر ذهبی میگه فلو رد حدیث ها اولا، اگر حدیث این دسته ای که یا شیعه غالی بودند یا شیعه بدون غالی، اگر ما شیعیان بدون غلو و شیعیان با غلو را احادیثش برداریم، لذهب جملتن من الاثار النبویه، بخشی از آثار نبوت و آثار رسالت و سنت پیغمبر از بین میره. و هادهی مفسدتون بینه، پس کتابهای شما، سنتی که شما نقل میکنید، همه از کانال بکه شیعه ها رسیده. به چی دارید میبالید شما؟ به چی میبالید شما؟ این همه اهانت به شیعه، خود بفرمایید. فلو رد حدیث اولا لذهب جملتا من الاثار النبویه و هادهی مفسدتون بینه. یه مقداری برادر من دقت کنید. مثلا شما ببینید البانی در رابطه با حدیث ما تریدون من علی، این علیان منی و انا من، بعد جالب هست میگه سندش حسن هست.
بجا ترجمه بکنید اینجوری میگه.
بله، در قضیه برای شما عرض کنم جیش یمن بود که آمده بودن از امیرالمومنین شکایت بکنن، و اینکه علی در قضیه فتح یمن خلاصه بیش از دیگران آمده از غنایم برداشته و یک حرفهای زشتی می زدن. پیغمبر اکرم از حجره آمد بیرون، فرمود از جان علی چی میخواد؟ علی از من است، من از علی هستم، و علیون ولی و کل مؤمنین بعدی، ولی امر همه مؤمنین بعد از منه. خب این رو اهل علی میگه آقا سند حسن هست، راویانش همه ثقه هستن و رجال شیخین و رجال صحیح بخاری و مسلم، غیر از آقای اجله که ابن عبدالله کندی هست، مختلفون فی هست، و در تقریب آمده، تقریب و تهذیب ابن حجر، صدوقون یتشیع، این آدم صادق راستگوست، اگر به قول یعنی بسیار راستگوست، ولی شیعه. بعد جالب اینه آقایان دقت کنن، این آقایان که هیدرن البانی البانی دارن میکنن، بخاری دوران و امام الحدیث، این حرف این آقاست. یه نگاه بکنید حداقل دیگه خجالت بکشید از این بیننده های خودتون، این همه به شیعه جسارت نکنید. میگه فاین قال قائلون راوی هذا الشاهد شیعیون، این قضیهی که نقل کردن که پیغمبر چنین فرمود، راوی شیعه هست، و همچنین در سند همین روایت شیعی دیگری هم هست، جعفر ابن سلیمان. افلا یعتبر ذالک طعنن فی الحدیث و علتن فی، آیا همین که دوتا راوی شیعه در سند حدیث هست، این دلیل بر ضعف حدیث نیست و موجب اشکال در حدیث نیست؟ فاقول کلا، اصلا این چنین نیست. بودن راوی شیعه در سند حدیث دلیل بر ضعف حدیث نیست. چرا؟ لأن العبرت فی روایت الحدیث انما هو الصدق، اونی که برای ما در راوی حدیث مطرحه و ملاکه و معیاره صداقته، والحفظ، حالا مراد از حفظ همون برایشان ضابط باشد یا مراد از حس، حالا هرچه نظر آقایان هست که بتونه تدلیس نکنه. اما المذهب فهو بینه و بین ربه، اما مذهب راوی چی هست؟ شیعه هست، سنیه، خوارج ناسبه مذهبش دیگه چیزی بین خودش و بین خدای خودش و هو هستی و خودش جواب باید بده. بعد میگه و لذالک نزد صاحبه صحیحین و غیرهما قد اخرجوا لکثیر من الثقات المخالفین. ما داریم میبینیم آقای مسلم و آقای بخاری و غیر از اینها بسیاری از افراد ثقه روایت نقل کرده اند و مخالف اهل سنت هم بودن مثل خوارج و شیعه. خب بفرمایید.
خیلی منصفانه حرف زده.
ببینید این حرف اگر واقعا ملاک این هست خب شما چی میفرمایید؟ و اگر نه ملاک این نیست حالا دیگه به قول هر کس به قول یا با شماست یا دشمن شماست دیگه به این شکل دیگه نه. یا باید یک نفر وهابیست اگر وهابی نشد خلاصه دشمن خدا و پیغمبر رو نمیدانم در بهشت و جهنم هم کلیدش دست ماست به هر کس اجازه میدیم میره بهشت و هر کس دلمون خواست میبریم داخل آتش جهنم برای هر کس شناسنامه کفر صادر میکنیم آقا این کافره این مرتده این بیدینه ولی این رقاصه نمیدونم این زن فاحشه و امثال این برای شما عرض کنم آدم خوبیه. از یکی از این دوستان میگفت این آقای سجودی در این کتابی هم که نوشته کتاب بعید میدونه مال خودش باشه مال روزهای پیشاور خیلی از این خانم رقاصین هایده نام میبره و در صحبتش هم خیلی آقا این میره بهش ولی خلاصه فلان شیعه نمیره بهش. حالا چه رابطه ایشون داشته چه علاقه ایشون داره چه رابطه فکری و اعتقادی با ایشون داره که ایشون میاد یک دفعه در میان این همه افراد میره خلاصه یک رقاصی رو حتما هم ایشون هم مثل جناب آقای سجودی چون خیلی خوب میرقصیده پایین بالا میکرده برای شما عرض کنم بهشت جهنم توضیح میکرده و جالب این هست که آقای سجودی داشت اون روز یک شعری از ایشون پخش کرده یه ترانه از این خانم تو شبکشون پخش کرده خیلی جالبه برای اینکه بگه آقا فلان مداح از این تقلید کرده. ببینید عقل رو نگاه کنید حالا آقای ملازده ما نمیداریم مثل آقای سجودی چی میگه عقل دارد یا ندارد چون دیگه این الشیاطین لیوحون الى اولیائهم. آقا اومده از این آدم بدنام و رقاصه و امثال این یک ترانه پخش کرده بعد از یکی از مده های شیعه ببینید آقا ایشون از اون تقلید کرده ها ببینید خیلی عجیبه یعنی واقعا خیلی عجیبه برده. که بیاد برایشون در یک شبکه دینی در یک شبکه اسلامی به این شکلی. ولی ای کاش این آقا همین رقاصی که شما میفرمایید این شعر علی همای رحمتش میامد اقلا پخش میکرد اون خیلی حداقل آبرو میداد براش که حداقل علی به عنوان خلیفه چهارم این خانم رقاصه از او خلاصه تجلیل کرده. والا نمیدونیم باید بگیم خدا را شکر که دشمنان اهل بیت خلاصه از احمق‌ترین انسان‌های هر عصری بودند. حالا اینم قبول ندارن آقایان بیان ببینن و قضاوت کنن. و نکته پایانی من که ذهبی میگه و من دخل فی بدعت ولم یعد من رؤوسها هر کس در یک بدعتی برای شما عرض کنم وارد بشه و از رؤوس اون بدعت نشه یعنی سرکرده اون بدعت نشه و خیلی هم خلاصه طرفدار پرپا گرس و دعوت نکنه یقبل حدیثو و حدیثهم فی کتب الاسلام لصدقهم و حفظهم. این بدعت گزارانی که احادیثشون در کتابهای اسلامی ما هست خیلی جالبه ها و حدیث این بدعت گزاران در کتب اسلامی ما اهل سنته چرا؟ لصدقهم و حفظهم چون اینها هم حافظ بودن و هم راستگو بودن یا در رابطه با عبدالرزاق کنعانی که استاد جناب آقای بخاری هست متوفای 211 میگه وسقه و غیر واحده، افراد زیادی این آقای خلاصه عبدالرزاق صنعانی را توصیف کردند و حدیثش در صحاح ما هست. نگبو علیه تشیع، بعضی اومدن خلاصه به انتقام این که شیعه هست او را تضعیف کردند. و ما کان یغلوفی، بابا آقای عبدالرزاق شیعه هست ولی شیعه غالی نیست، غلو نمی کنه. بلکان یحب علیان، علی را دوست داره. و یبغض من قاتله، قاتلین علی را، کسی که با علی جنگیدن دشمن داره. خب این آقای کارشناس بزرگواری که کلید بهشت و جهنم دستش گرفته بفرماید یبغض من قاتله، یعنی چه؟ کسانی که با علی جنگیدن اینها را دشمن دارد. خب بفرمایید در جنگ جمل چه کسانی با علی جنگیدن؟ در جنگ سپن چه کسانی جنگیدن؟ در جنگ نهروان چه کسانی جنگیدن؟ حالا اون یکی ها را ما پیشکشتون. و یبغض من قاتله، ولی این آقا استاد بخاریه. شما ببینید مصنف عبدالرزاق صنعانی چقدر روایت داره، برادر بزرگوار. ولی همین آقایی که یبغض من قاتل علیان، دشمن دارد، بغض کینه کسانی که با علی جنگیدن تو دل دارد، یحیی بن معین افاضه می فرماید، میگه لو ارتد عبدالرزاق عن الاسلام ما ترکنا حدیثا. بابا اگر کسی کینه عایشه و طلحه و زبیر و معاویه تو دلش باشه که اشکالی ندارد، آقا این اگر مرتدم بشه ما حدیث عبدالرزاق صنعانی رو رها نمی کنیم. خب آقا بفرمایید اینها رو بیاد جواب بدید، به جای این فحاشی و به جای بهشت و جهنم تقسیم کردن ها و به جای این که نسبت به امیر المؤمنین اینطور وقیحانه اهانت کردن ها، اینها رو ما دوست داریم که بزرگواران بیان جواب بدن. اگر واقعا میتونن، اگر نمیتونن در این به قوله چیزشون رو تخته کنن دیگه، این همه دیگه مردم رو معطل نکنن. البته خب یکی از این دوستان میگوون درآمدی که پولهایی که میگیرن اگر همین حرفا رو هم نزنن، خب این آقای کارگری که بلد نیستن، سبزی فروشی اینام که بلد نیستن، مجبورن خلاصه از این کانال یک پولی در بیارن. البته این زمستان هم هست برای شما عرض کنم، فعلا چغندر فروشی هم روی چرخ‌ها زیاد هست، حالا اگر نتونستن ما پیشنهاد میکنیم، ولی اینطور دین فروشی نکنن، اینطور مذهب فروشی نکنن، اینطور بهشت جهنم اینچنین تقسیم نکنن. ما بارها به این آقایان گفتیم، به عنوان یک برادر به شما میگیم، والله تالله این دنیا اینقدر ارزش نداره جناب آقای سجودی عزیز، جناب آقای خدمتی بزرگوار، جناب آقای عبدالله حیدری، جناب آقای هاشمی، دنیا اینقدر ارزش ندارد که بیارید دین خودتون، آخرت خودتون رو حراس کنید. قسم به والله العلی الاعلا، طبق روایاتی که خودتون دارید، آیات قرآن، اولین لحظه مرگ اولین لحظه پشیمانیه. این قبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفرات النیران. قبری که وارد می شوید کاری کنید باقی از باغهای بهش باشد، کاری نکنید به دست خودتون یک دره از درهای آتش جهنم باشد. خب بعضی آقایان میگن آقا اون آقایان در حق شما همچی ادعایی دارن. بله اون آقایان هم ادعا دارن، راست میگن، بیان با هم بشینیم صحبت کنیم ببینیم واقعا آقایان راست میگن یا ما راست میگیم. همین که آقایان دارن فرار میکنن از رو در رویی، همین که آقایان وحشت دارن از مناظره، این دلیل بر این هست که مذهبشون باطله، سخنشون باطله، خودشون هم میدانن باطلن ولی گیر کردن. این خلاصه دلارهای آمریکایی، پوندهای خلاصه انگلیسی که مخصوصا از کانال این مخابرات و غیره براشون میاد، خلاصه ریال های سعودی تو گلوی این بزرگواران گیر کرده. حالا یک کسی یک شربت حلالی به اینها بده یا یک نبیذ حلالی به این آقایان بده بخورن، این خلاصه دلار و پوند و نمیدانم ریال بره پایین، یا یک کاری بکنن که خلاصه بیندازن بیرون و کاری نکنید که فردای قیامت راه گریزی نداشته باشید. چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی.
خیلی ممنون جواب. من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الکافرون، و لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الظالمون، من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الفاسقون هست. و به هر صورت اگر آنچه فهمیدیم که از طرف خداوند و نبیش بر ما نازل شده است به اون اعتقاد پیدا نکنیم و نگوییم که اون از طرف خداست، هم کافر میشیم، هم ظالم میشیم، هم فاسق میشیم. این آیه قرآن هست و شما عزیزان ملاحظه کردید الان چندین جلسه است که ما داریم درباره حدیث منزلت از زبان گرامی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم تقدیم شما میکنیم این احادیث رو، و از جوانب مختلف داریم اینها رو بررسی میکنیم. و این بحث فنی که امشب هم بود مثل شب گذشته، که اشکالاتی که علمای اهل سنت به روایت و رباط این حدیث گرفته شده بود امشب کاملا جواب داده شد و واقعا فراتر از این، اصلا اینقدر دقیق و اینقدر مستدل مباحث مطرح میشه، آیا واقعا جای شبهه‌ای رو برای کسی میذاره که آدم شک کنه و تردید کنه که این روایت از طرف پیغمبر نازل نشده؟ روایت های مختلفی که گفته شد نه از یک راوی و از 20 جا شما دیدید که این حدیث نقل شد، آیا واقعا یکیش درست نیست؟ و اگر درست شد همون به ما انزل الله می شود و من لم یحکم بکنیم، ما هم فاسق خواهیم شد و ما هم ظالم خواهیم شد و ما هم کافر خواهیم شد. امیدواریم عزیزانی که برنامه ما رو دیدن و حالا امشب که این مقداری بحث باز علمی تر شد و عزیزانی که حالا متوجه شدن شد استفاده بکنن، و عزیزانی هم که نتونستن برنامه رو کامل مطالعه کنن و پیگیری بکنن، اینها روی سایت میاد و همچنان مکتوبش رو دریافت کنن و هم صوتی تصویری انشاءالله این مباحث رو پیگیری کنن. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. دیگه فرصتمون تمام شد، 3-4 تا سوال از من باقی موند، ولی دیگه چون فرصت باید تقدیم شما عزیزان بشه ما دیگه سوالاتمون رو فاکتور میگیریم، انشاءالله در جلسات آینده یک فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم، انشاءالله صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، یقین حق و یقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که با شور و نشاط بیننده برنامه ما هستید و انشالله ساعتی که هم باقی مانده که متعلق به شما از آن هست رو انشالله هم با ما خواهید بود و از آنی هم که روی خط میان انشالله جوری سوال میکنن که برای همه قابل استفاده باشه. قبل از اینکه تلفن اول رو بیاریم روی خط، خواهش میکنیم که دوستان مختصر و مفید سوالشون رو بفرمایند و یه جوری هم صحبت بشه که هم انشالله بحث علمی باشه که همه عزیزان که دارن میشنون، در صورت فقط بین دو نفر نیست این تلفن که میاد، جمعیت عظیمی دارن این رو نگاه میکنن، مشاهده میکنن، هم یک کاری بکنیم که وقت عزیزان گرفته نشه و همین که انشالله اگر سوالی هم میکنید سوالی باشه که برای همه بینندگانم هم قابل استفاده باشه که انشالله بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم همگان بکنیم. خب جناب آقای نامور از اردبیل اگه درست خونده باشم، صدای بندر اگه داشته باشید، سلام و عرض ادب دارم از شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الحمدلله الذی جعلنا متمسکین بولایت علی بن ابی طالب سلام الله علیه و آله. با سلام به شما آقای محسنی و جناب حضرت آیت الله العظما حسینی قزوینی، عرض کنم محضر مبارک شما، ما در اردبیل یک محله هستیم که تقریبا خودمون کشاورزیم و در با اینکه کشاورز هستیم یکی از روستاهای همزوار ما اهل تسنن دارد.
بله.
اهل تسنن اونها، ببین ما الان میریم وقتی که صحرا هم مرزیم با اونها، با آب تو آب برای به قولی آب کشاورزی با اونها مثلا شریک هستیم.
بله.
ولی میخوام اینو برسونم به کل دنیا.
بله.
که این برادران اهل تسنن همه اینها وهابی نیستند و وهابیت که خودشو همیشه تلاش میکنه بگه که ما اهل تسنن از به قولی همه ما یکی هستیم و فلان، برای جدا ساختن وهابیت از شیعیان من میخوام یه مسائلی رو اینجا عرض کنم خدمت شما. اینها این برادران اهل تسنن ما که اینجا هستند، به اون قرآنی که خداوند متعال برای هدایت بشر فرستاده است و به اون الله احد و واحد و لا شریک، من قسم میخورم الان اون آقایی که نشسته در شبکه کلمه و دارد این حرفه های غیر اخلاقی غیر اسلامی حتی از اخلاق یک انسان معمولی و کمفهم و کتفهم هم بدتر داره توهین میکنه، میخوام اون آقا اون آقای هاشمی که هاشمی اصلا براش نمیاد، باید یه چیزی دیگری نام بنهد برای خودش. بیا اردبیل، من آدرسو نمیگم، اگه قرار باشه آدرسو من به شما بگم انشالله بعدا زنگ میزنم و صحبت میکنیم. اما بیاد من شیعه امیر المؤمنین علی ابن علی طالب علیه السلام را با اون سنی که مثلا در فقهمون در بعضی از مسائلمون اختلاف داریم، بیاد ما رو در اینجا فیلمبرداری بکنه، ببینه ما اون سنی که اونجا داره کشاورزی میکنه، من کشاورز شیعه که هم به قول همسایه اون هستیم، مرز کوچک در اندازه یک تقریبا متر با هم داریم، چگونه اینجا زندگی میکنیم؟
بله.
به خدای عهد و واحد اون اهل تسنن در عید قدیر خم می آیند مجلس، تو مظالت شیعیان که اونجا برای جشن قدیر مجلسی تشکیل میدهند، اونها با لباس سفید با اون لباسهای تمیز میان از اهل بیت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدح میکنند، حتی با دف و با بعضی از ابزار آلاتی که دارند میان اونجا دارای مدح حضرت امیر المؤمنین علیه السلام با ما اونجا شریک میشن.
بله همینطور.
در محرمش هم همچنین به خدای عهد و واحد الان فیلمش هم داریم.
بله.
فیلمش هم رادیو تلویزیون اردبیل هم داره.
بله.
اینها توی محرم در مسجد خودشون برای عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام سید الشهدا سینه میزنند، زنجیر میزنند، به مساجد ما میآیند، ما به مساجد اونها میرویم. ببین فقط میخوام یک جمله
جناب آقای ما هم قبول داریم، اجازه بفرمایید. بله ممنونیم، واقعا ما هم قبول داریم، واقعا همینجور که شما فرمودید و این یک قسمتی بود که شما حالا جاش هم مشخص فرمودید، همین جوریه. ما با همه برادران اهل سنتمون برادر هستیم، علاوه بر اینکه برادران اهل سنت واقعا محبت اهل بیت رو دارن، تو عزاداری ها شرکت میکنن، که آجاقا خیلی از جاها فیلماش پخش کرد، حتی تو افغانستان هم اینا رو برای ما مثالاش آوردن. خب اینها همه نشان از این است که برادران اهل سنت ما برادر ما هستن، در بعضی از مباحث اختلاف داریم، ولی اینا واقعا محب اهل بیت هستن، واقعا حضرت امیر علی السلام رو دوست دارن، اهل بیتش رو دوست دارن. اینها همه نشان از این است که مشترکات ما زیاده. بله تو مباحث اعتقادی و واسه امامت یه سری اختلافات داریم که اینها رو هم میشینیم کنار هم دیگه با هم بحث میکنیم و هیچ لزومی نداره اون رو حرف منو قبول کنه یا من حرف ایشون رو قبول کنم، ولی واقعا مثل دو نفر کنار هم دیگه وای نیستیم و عالمانه بحث میکنیم، به اساس هر کی تونست متقاعد میکنه و اون حقیقتی که با دست اون پیدا میکنیم و اون رو پیدا خواهیم کرد رو باید انتخاب بکنه، حالا چه بحث شیعه باشه چه بحث سنی باشه. انشالله همه برادران اهل سنتمون این گونه هستن و ما و در کنار برادران شیعه اینها یک زندگی دوستانه و برادران خواهند داشت، گرچه خب آقان وهابی ها این رو نمیپسندن و نمیخواهن اینجوری باشه. خب ممنون و سپاسگزاریم از آقای نامور. جناب آقا رضا از تهران از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت.
بندم از سلام و ادب دارم خدمت شما جناب محسنی و سلام و ادب دارم خدمت جناب وزینی.
ممنون و سپاسگزاریم.
و سایر بینندگان محترمتون حالا از هر دین و مذهب و آیینی که هستن.
ممنون، درود بر شما.
بنده قبل از هر چیزی می‌خواستم در ادامه فرمایش این دوست عزیزمون که از اردبیل زنگ زده بودن یه مطلبی رو بگم، بعد برم سر مطلب اصلی.
بله.
من چند وقت پیشم شنیدم که جناب آقای سیستانی ظاهرا گفته بود دیگه نگید برادران اهل سنت، بگید نسل
عزیزان.
همین چیزی گفته بود ظاهرا.
بله بله، الفصدا.
بعد ما اینا رو که میشنویم، ولی وقتی میاد روز نماز جمعه در تریبون ها و علنا میگن مرگ بر ضد ولایت صفی، این کلمه برادران اهل سنت و انفسنا یه خورده خنده‌دار و جوک میشه. چون اگه قرار بود برادری بود دیگه مرگ بر برادر که جایز بود، فکر نکنم نه عقلا نه شرعا درست باشه. نمیدونم این حرف بنده رو تایید میکنید یا رد.
مرگ بر ضد ولایت صفی رو شما به اهل سنت میچسبونید؟
فرق نمی‌کنه مگه اهل سنت ولایت رو قبول دارن؟
اصلا اینجوری نیست، چون اون اصلا خودش یک مرجع خاصی داره، اونایی که ولی فقیر و ولایت
رو تعیین می‌کنن. من که فکر نکنم هیچ کدوم از اهل سنت اصلا اصل ولایت رو قبول داشته باشن.
این توادر ذهنی شماست، هیچ که اینجوری متواضعانه نمیشه براش، بلکه کسانی هستن که مغرضانه با اینکه شیعه هم هستن و این اصل رو ممکنه قبول نداشته باشن یا غرضهای دیگه داشته باشن، ممکنه اون باشه. و هیچ که اصلا توی ایران یا بین شیعیان هیچ که الان شما که گفتی اولین بار واقعا من دارم همچین فکری میکنم.
حالا شما که اول بار همین جمعه انشالله
خب فردا، خب این برای منی که شیعه هستم تبادرش وقتی تازگی داشته باشه قطعا برای عوامم هم همینجوری خواهد بود.
فردا انشالله از تریبون بله. صدا و سیما و خود نماز جمعه برید دقیق بشنوید که تا نماز جمعه تموم میشه شاید هزار بار گفته بشه مرگ بر ضد ولایت.
نه این دیگه بی‌انصافی شماست.
حالا ببینید بعد شما قضاوت کنید بیاندازتون هم قضاوت کنید. من سر توبم
آقا رضای عزیز
فکر کنم چند روز پیش
آقا رضای عزیز
جانم آقای عزیزی
الان شما ببینید آقای آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی
بله
چندی قبل در روزنامه الوطن عربستان بله. من تاریخش 22 محرم 1430 ایشون رسما برگشت گفت المفتی قائم مقام النبی فی الامه. مفتی یعنی آیت الله، کسی که خلاصه
مقام
رهبری جامعه دارد، قائم مقام پیغمبره. این با ولایت فقیهی که ما داریم
چه فرقی میکنه؟
آیا بالاتر از ولایت فقیهی است که شیعه قبول داره یا نه؟
من نهای رزینی در کلا نمیدونم این حضی که شما گفتید آقا گفتی یا نهای مثلا کاری بود ندارم.
عرض کردم من آدرس عرض کردم خدمت شما،
من ندارم بودم.
روزنامه الوطن مال عربستان سعودی، اجازه بدید آیه
جانم.
روز دوشنبه 22 محرم 1430 19 نوامبر 2009 شماره روزنامه هم 30-34 سال نهم.
جناب آقای قزوینی بزرگ
جان دلم،
شما خودتونم در جریان هستید، حداقل از من شاید بهتر و بیشتر بدونید، هیچ کدوم از اهل سنت اصل ولایت رو اصلا قبول ندارن. اگه قبول داشتیم که سنی
اصلا اصل امامت رو قبول ندارن آقایان، تا ولایت قبول داشته باشن.
ولایت رو قبول ندارن.
خب ببینید امامت رو قبول ندارن تا ولایت رو، ولی ببین عزیز من
علنا مگ بر اهل سنت ایران؟
نه نه اصلا و ابدا عزیز من، این قضیه مرگ بر ضد ولایت، ببین آقای رضای عزیز جانب. ببینید اگر اینطوری بخواد باشه که یک دفعه میگم مرگ بر اهل سنت نیازی نیست، قضیه ضد ولایت فقیه. ببین آقای رضا عزیز من که صحبت میکنم بزرگواری کنید، عرض من قطع نفرمایید، بعد شما جواب دارید جواب بدید. قضیه ضد ولایت فقیه در حقیقت زمان امام راحل رضوان الله تعالی علیه با توجه به مخالفت هایی که آیت الله منتظری با امام داشتن و ولایت فقیه ایشون رو زیر سوال بردن، یک سری مباحث سیاسی در کشور مطرح شد و اونجا آمدن گفتن مرگ بر ضد ولایت فقیه. یعنی این قضیه در حقیقت یک دعوای درونخانه است، داخل مذهب شیعه است. بعضی از آقایان ولایت فقیه را قبول دارن، بعضی قبول ندارن. البته ما در گذشته هم ما داشتیم، حالا انشاءالله ما یکی دو جلسه در رابطه با که بحثمون از امامت تمام بشه به بحث ولایت فقیه مفصل خواهیم پرداخت. ولی ببینید این رو نمیگن مرگ بر منکر ولایت فقیه، نه، بر ضد ولایت فقیه. اگر یک حاکمی، یک مجتهدی آمد حکومتی رو تأسیس کرد، یک افرادی آمدن برای تضعیف این حکومت زیر سوال بردن کار فقیه، آمدن توطئه کردن، بحث براندازی داشتن، براندازی نظام ولی فقیه، یعنی اینها دارن هر روز میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی مرگ بر کسانی که تصمیم براندازی نظام شیعه را دارند، غیر از این چیزی دیگری نیست برادر بزرگوارم. شما چرا اینطوری برداشت میکنید؟
بله سوالتون رو بفرمایید آقای آرزو.
منظور از این نباشه، ولی اینجایی که شما گفتید ما می اومدیم عدم هم می گفتیم مرگ بر اهل سنت، استمالا اینم از باب طبیعی هست وگه نه اینا اونم می گفتیم.
حالا اونجا شما اینطور تصور کنید،
شما نظرات خاصی دارید خود
ایشون یه مطلب ناقص و نیمه ای را از امام ابن تیمیه، حالا من بازم تکرار میکنم، حالا شما من بگید ناصبی وهابی هرچی، امام ابن تیمیه رحم الله ایشون یه مطلب از ایشون نقل کردن بریده، ایشون بعد به من گفت، من همون روز زنگ زدم جواب گوشی بنده داده نشد، بعد یه مدت من چند شب پیش بهشون زنگ زدم، من یه ترجمه از منهاج السنه نداشتم، از همون ترجمه یه مطلب آوردم، ایشون گفت نه مگه میشه ترجمه دست برده شده. حالا این سوال داشتم دیدم آقای قزوینی، شما که میاد مطلب از منهاج میارید و جناب آقای روستایی میگه من مطلب ترجمه مختصر منهاج رو قبول ندارم، مگه تمام بیننده های شما کتاب منهاج السنه عربی رو دارن تو خونه هاشون که ایشون میاد همچین ادعایی میکنه؟ همچین ادعایی با همچین جوابی که ایشون به بنده دادن، من این برداشت رو کردم که معمولاً اون روزم به خودشون هم گفتم، اینجا بازم تکرار میکنم، من متاسفم که این جمله رو میگم، ولی من صادقانه و رک میگم، خودم رو دروسی ندارم، معمولاً مثلا اون روز ایشون اومد دروغی رو امام نسبت داد و بعدن زیرش هم نرفت، من گفتم آقا من از ترجمهش مطلب میارم برات که این مطلبی رو که شما گفتید امام رد کرده، گفت نه الا بلا من از ترجمه قبول نمی کنم، برو از عربیش بیار. های جناب روستایی مگه کی الان تو ایران عربی منهاج رو داره؟ بعد اگه منم داشته باشم، من اینکه فارس زبونم کرد زبونم، از کجا مثلا برم عربیش رو بخونم؟ این مطلب دوم.
بله
خب اجازه بدید همینجا من درس کنم. ببین برادر بزرگوار آقا رضا، ببینید در ترجمه به فارسی غالبا وقتی میان میخوان ترجمه بکنن، مترجم آنتی که بافته های ذهنی خودش هست بر مبنای اون ترجمه میکنه. ابن تیمیه که فارسی ننوشته، ابن تیمیه عربی نوشته.
بله.
عربی رو وقتی آوردید معنا میشه، هم علمای اهل سنت پای این گیرنده شبکه ولایت هستن، هم علمای شیعه. حضرت عالی هم اگر چنانچه فرض نمیتوانه ترجمه کنید، این جمله عربی رو میتونید یادداشت بفرمایید، از بعضی از علما سوال کنید، بگید آقا در شبکه ولایت این عبارت ابن تیمیه را که او به عربی نوشته این طوری ترجمه کردن، آیا ترجمه این آقایان درسته یا خیانت کردن؟ خیلی راحت، نیازی به این همه ناراحتی نداره.
جناب غزینی
جانم،
بحث روی ترجمه ایشون نبود، ایشون مطلب رو آورد نصف قیچی کرد، ته مطلب رو برای بیننده ها نه، ایشون امام اومده در فصلی یک نقل قول از امام احمد کرده که یزید اومد کعبه رو آتش زد، به اهل کعبه تعدی کرد، امام اینا رو کلن تا اینجاشو گفت و به بیننده ها گفت که ابن تیمیه با اون لفظ ناشایست و ناشیرینشون گفتن که ابن تیمیه به این حرف امام احمد هیچ تعرض و تعدی و ردی نداشته، در حالی که ابن تیمیه در ادامه همین مطلب آتش زدن کعبه رو رد کرد، گفت کعبه رو نمیتونستن آتش بزنن ولی اومدن به اهل مکه تعدی کردن، کشتار کردن تو مکه، اینا رو گفت، ولی ایشون گفت نه نسبت به آتش زدن کعبه، نه خراب کردن کعبه و نه به قتل اهل مکه ابن تیمیه هیچ گونه واکنشی نشون نداده، یعنی علنا ایشون گفت ابن تیمیه این کارها رو از یزید قبول کرده. حالا بس رو اون مطلب بود، بس سوم حالا نمیدونم در ادامه حرف من اگه حرفی دارید من در خدمتم، وگرنه من مطلب آخرم
بگم و بگم اون آقایان آوردن این جمله ابن تیمیه را آوردن روی آنتن، این که نیومدن نقل کنن، که این آقایان این جمله ایشون رو بیارن روی آنتن، همه بیننده ها میبینن.
حالا جناب غزوینی بزرگوار، من بازم متاسفم اینو میگم، بی ادبی است، ولی متاسفانه بنده از شبکه شما بارها دروغ به مراتب شنیدم.
یک مورد که بفرمایید، یک دونه که امشب بفرمایید.
من یه دونه، من خودم تام نمیدونم چند مدت پیش کلیپشم رو لپتاپ الان دارم اگه دوست دارید. شما اومدید یه نقل قول از آقای زین علی حنفی کردید، گفتید ایشون قائلن که اهل سنت گفتن 9 تا 10 تا با یه خنده، خودتون هم میدونید، آره دوست دارید کلیپشون هم بذارم.
خب.
گفتی که اهل سنت آقای زین علی حنفی به ازدواج اعتقاد نو تا اهل سنت اعتقاد داره. همون لحظه جناب آقای به اسم محمد فکر کنم بود از ترکیه بود به شما زنگ زد و شما همون لحظه حرف خودتون رو پس گرفتید، گفتید نه من اینو نگفتم. یا چند شب پیش جناب آقای ملازاده بود یک کلیپ از شما پخش کرد، شما گفتید یه آقای زنگ زد به شما گفت اهل شیعه بود، گفت من رفتم مکه نماز جمعه شو دیدم خیلی خوبه، این وهابی اگه اینجوریان عالیه. شما گفتید نه من ساعت 12 نمیدونم یک نصف شب رفتم اونجا دیر یه پول اونجا فاحشه خونه است. یه آقایی به شما زنگ زد گفت جناب غزنی شما ساعت 12 اونجا چیکار می‌کردید؟ گفتید نه من اینو نگفتم.
خب
و از این نوع کلیپ ها من الان 20 تا شاید 25 تا رو دستم دارم، رساله حق هم که الا ماشاءالله هشتر از شما داره پخش میکنه. بله. من متاسفم میگم
بفرمایید وسال باطل نه وسال حق.
حالا
اگر حق اونا... اون هست آقای آقا رضای بزرگوار جانب. اگر حق اونا هستن ابن تیمیه حق امام، دعای همیشگیمون رو میکنیم خدای عالم حضرت علی رو با اینا مشهور کنه.
من این حرفی رو چه زدم؟
نه اجازه بدید حاضرید شما فردا با ابن تیمیه مشهور بشید؟
من اگه با ابن تیمیه مشهور بشم که یعنی آرزومه.
بله خدایا با آبروی امام زمان، با آبروی حضرت زهرا، این آقا رضای ما را با ابن تیمیه مشهور کن. خوبه
با ابن تیمیه مشهور شدن بهتر از با آخوند مجلسی مشهور شدن به نظر من.
دیگه خوب دیگه هیچ مسئله ای نیست. خدا ما را با آبروی زهرا، با علامه حلی، با علامه مجلسی، برای شما عرض کنم سید مرتضی، شیخ مفید، حتی فزه خادم حضرت زهرا، قنبر غلام امیرالمومنین مشهور کنه، حضرت علی را هم با ابن تیمیه مشهور کنه، با محمد بن عبد الوهاب مشهور کنه، با ابن قیم جوزیه مشهور کنه، با اونا مشهور کنه. ما که دیگه زبان نداریم در از
بله. ما یه انتظاری هم از شما داشتیم، شما که حالا یه ذره ادعای علمیتون هم میشه، دوست داشتیم که سوالات علمی بپرسید، نه فلان جا اینجوری گفت اینجوری، یه دلیل مستدل مثلا می بودی آقا مثلا ما در ولایت حضرت علی این اشکال داریم مثلا در ولایت فلان، اینم سند این روایت، بحث علمی مطرح بکنید.
نه نه نه.
بحثی که واقعا اصلا
جناب محسنی، جناب محسنی
بله
ما رو دور نزن. من الان شما گفتی یه دونه از متاسفانه دروغای ما رو بگو، من دو تا رو
گفتم. بله دروغا ما مشخص شد، شما آبرو ما رو بردی، انقدر ما دروغ داشتیم دیگه، حالا ممنونیم دیگه. بعد ما خواهشمون این بود که شما یه بحث علمی مطرح بکنید که واقعا بین ماها بحث علمی که بشه، چون بینندگانمون دارن میبینن.
آقا جناب محسنی شما میگید بحث علمی و شما وقتی میاد یه مطلبی رو از یه نفر قیچی و سانسور میکنید بعد تحلیل بیننده میدید به امید اینکه بیننده اون کتاب رو خونش نداره.
لزومی نداره شما قضاوت کنید، بینندگان خودشون میتونن دارن ببینن. من خواهش میکنم برای مردم قضاوت نکنید، در به جای اونا حرف نزنید. شما خودتون کامپیوتر دارید، کتاب دارید، بینندگان هم دارن، اینترنت هست و همه چیز در اختیار هست.
شما گفتی هر چی بزنه خلاف واقع بود،
یه گذشته تاریخ مصلحت.
شما هیچ نگفتید.
نگاه کنید اینا گذشته، ما حرفی که میزنیم
نه همین فرقی نمیکنه دیگه. دروغ دروغ دروغ
بود. باشه شما تصور کنید ما دروغ میگیم، ما دروغ میگیم، اشکال نداره دیگه، ما دروغ میگیم، ولی این حرفو که میزنیم خواهش میکنیم از شما بیننده عزیز، شما نه، شما نوعی دارم میگم، نگاه کنید ما هیچ موقع نگفتیم حرف ما رو قبول کنید ها. ما میگیم که این حرفا رو میزنیم، قضاوتش به عهده خود شماست. اگه دروغ بود قبول نکنید، اگه دروغ نبود وقت باید قبول بکنید ها. چرا؟ چون یا فاسد میشید یا کافر میشید یا ظالم میشید. درست میگم؟
درسته.
چرا؟ چون ولم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون کافرون.
جناب محسنی بندم طبق همون چیزی که از شما مطلب شنیدم
بله.
و این مطلب رو اومدم با واقعیت مطابقت دادم، فهمیدم شما مطلبی رو گفتید درست نبوده.
خیلی ممنون. خب دیگه نظر شما سیگه، ما که هر چیز شما... دروغه دیگه. خیلی ممنون، سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم. خب جناب آقای موسوی از کردستان، اگه خب آقای زاره، جناب آقای زاره از همدان، اگر صدای بنده رو بدید سلام و عرض ادب در خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت
الله. وعلیکم السلام آقای زاره، مدتی بود خلاص صدای گرمتون رو نشیده بودید.
سلامت باشید ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین، السلام علی المهدی الذی یملأ الارض قسطا و اطلا کما ملأ الظلم و جورا. معذرت شما جناب آقای محسنی عزیز و گرامی، علامه مجاهد استاد الله دکتر حسینی قزوینی، عرض سلام ادب و احترام دارم و محضر همه بینندگان خوبتون و کارمندان عزیز شبکه ولایت. حضرت استاد سلام مخصوص دوستان و عزیزان حاضر در تالار ندای شیعه منتظران حضرت مهدی رو هم محضر حضرت علی و استاد محسنی ابلاغ میکنم.
درود بر شما و همه عزیزان سلام عرض میکنم.
سلامت باشید انشاءالله. من دو تا مطلب خیلی کوتاه عرض بکنم و رفع زحمت بکنم از منظر شما دوستان و بزرگواران. اول اینکه این دوستمون که آقا رضا که از عزیزان اهل سنت بودن و مطالبی رو فرمودن، هرچند که مدرس آیت الله دکتر حسینی قزوینی جواب کامل و مفصل رو دادن، من فقط یک اشاره‌ای بکنم که جناب آقا رضای عزیز اگر شما مراجعه کنید به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، این رو خود ایشون سال 88 جواب دادن و فرمودن اون کسی که معنای ضدیت با ولایت فقیه، ضد ولایت فقیه به معنای ضدیت هست، اون کسی که دشمنی با ولایت فقیه میکند، نه اون کسی که حالا ولایت فقیه رو قبول ندارد. پس اون کسی که دشمنی با ضدیت و ضدیت میکند با ولایت فقیه، اون ضد ولایت فقیه است. این رو شما از نشخار شبکه های وهابی نگیرید. اینها دارن یه تبلیغاتی رو میکنن که جنگ شیعه سنی راه بندازن و در ایران و استفاده خودشون رو ببرن. این مطلب اول. مطلب دوم اینی که حضرت استاد، ما همونجوری که بارها هم عرض کردیم در تالار ندای شیعه منتظران حضرت مهدی تلاش کردیم به هر حال با کمال ادب احترام صف اهل سنت با وهابیت رو جدا کنیم و با تکیه بر مباحث علمی به هر حال دفاع از مذهب حقه شیعه بکنیم اونجا انشاءالله. ما دیشب برنامه‌ای رو داشتیم به نام ندای حق که این برنامه چون ما اساتید رو واقعا دیدیم که روم وهابی و تالارهای وهابی در حدی نیستن که ما بخوایم از اساتید استفاده بکنیم، به این دلیل ما از ادمین‌های خود تالار برنامه‌ای رو در نقد این شبکه‌ها، در نقد این تالارها گذاشتیم و دیشب ما چند کلیپ و چند برنامه از آقای خالد انصاری که از اساتید این تالار و از اساتید شبکه وصال فارسی هستن پخش کردیم و نقد کردیم و علی ظاهر آتشی رو به جون این آقایون انداخته که حالا امروز در فضای مجازی در فیسبوک خلاصه پروبال می‌زدن. این رو هم به صورت کوتاه در جواب دوست عزیزمون که از اردبیل زنگ زده بودن عرض بکنم که دوست عزیز، ما صف وهابیت، صف نواسب با اهل سنت رو جدا میکنیم. دیشب ما کلیپی رو پخش کردیم از آقای خالد انصاری که ایشون صراحتاً بیان میکند که انا ناسبی یون وفتخر، من ناسبی هستم و به ناسبی بودن خودم هم افتخار میکنم. اینها اومدن و من الان این کلیپ رو پخش میکنم یک لحظه برای شما دوستان که بشنوید. و اومدن اینها بعد از این کلیپ در فیسبوک گفتن اینها صدای ما رو تیکه کردن و همسالهم. جناب آقای خالد انصاری، این بار اول شما نیست که این مطلب شما میفرمایید. شما حتی متعدد، ما عکس تکست های شما رو داریم که در روم واقعا آلوده خودتون بارها به ناسبی بودن خودتون افتخار کردید و من انشالله اگر بتونم تا چند دقیقه دیگه لینک عکسی که از تکست آقای خالد انصاری هست و افتخار به ناسبی بودن خودش میکنه رو حتما میفرستم برای دوستان شبکه، اگر نیاز بود اونجا حتما پخش بکنن. حالا آره، من این صدا رو یک لحظه پخش بکنم تا مشخص شود که اینجا بحث ما با نواسب هست، اونهایی که افتخار به ناسبی بودن خودشون میکنن.
ناسبی یعنی افتخار،
بله مشخص شد. ممنونیم جناب آقای زاده. جناب آقای زاده، بله ممنونیم. بله خیلی متشکرم، از سپاس گذاریم. ممنونیم از شما. بله صدا شما رو داریم.
بله ایشون دو بار سه بار تکرار میکنه که من به ناسبی بودن خودم افتخار
میکنم.
بله.
خب باید مشخص بشه دیگه، ما هم همین انتظار رو از وهابیت داریم که پردهشون، نقابشون کنار بره و اصلش مشخص بشه که همینه که اینا کاملا ضدیت با اهل بیت انسان ها مخصوصا امیر المومنین سلام دارن و واقعا عناد و نفرت اهل بیت رو در دل خودش رو دارن میپرورونن و کاملا این صف از برادران اهل سنت جدا است، چون اونها واقعا مهم هستن.
خدا رو
که سنگ اینا رو بشه نمیزنن، مشخصه که از همین افرادن که همجور آجا هم دعا کردن. اصلا ما دعا میکنیم که همه این دوستانی که اینجوری به آقای ابن تیمیه که واقعا یکی از منافقین و یکی از کسانی هست که عقده حضرت علی تو دلش، بغض حضرت علی تو دلش هست رو شدا دعا بکنیم که این آقایون محشور بشن با آقای ابن تیمیه و ما هم با محشور بشیم با علمامون و مخصوصا اهل بیت علیه السلام.
من اگر دوستان مطابق فرمان یک چند لحظه مانیتور من رو محبت کنن برای اینکه این آقا رضا ثابت بشه که این شبکه های باطل فریبش رو میخوره و ایشون میگه ما دروغ چیز کردیم. جناب آقا رضا نمیدونم واقعا، اگر نمیخوام جسارت کنیم، اگر واقعا چشم حضرت عالی هم مثل چشم این وهابی ها چشم قلبشون که خدا کور کرده نیست، خوب دقت کن برادر بزرگوارم. اگر دوستان محبتتونن مانیتور رو کامل بدن، تصویر من بردارن. این کتاب تبیین الحقایق هست، ایشون مال آقای فخرالدین عثمان ابن علی زیلعی حنفیه. در اینجا زیلعی والذین یظاهرون من نسائهم قال القاسم ابن ابراهیم، من کلمه کلمه ترجمه میکنم این آقا رضا یادداشت کنه، این رو بر از این شبکه های باطل سوال کنه، بزرگواری کنه، جلسه بعد جواب ما را بیاره. قاسم ابن ابراهیم گفته که جایز هست، یجوز و التزوج به تس، میتونیم 9 تا زن بگیریم، 9 تا زن دائم. چرا؟ برای اینکه خدای عالم اباها نکاح تنتین به قولهی متنا ثم عطف علیه ثلاث و ربا بالواو، خدا در آیه شریفه فنکهو ما تاب لکم من النساء متنا گفته 2 تا زن بگیرید، بعد آمده ثلاث و ربا 3 و 4 تا هم عطف کرده. خب 3 4 2 میشه 9 تا، 3 و 4 7 به اضافه 2 میشه 9 تا. یعنی خدا گفته ونکه و ماتا بلکم من النساء مثنا 2 تا و ثلاث 3 تا اضافه کنید میشه 5 تا و ربا 4 تا اضافه کنید میشه 9 تا. فهیه و هیه للجمع فیکون المجموع 9، مجموع این میشه چقدر؟ 9 تا. این را از کی نقل میکنه؟ از قاسم ابن ابراهیم. بعد میگه و مثله عن النخعی و ابن ابی لیلا. شما بفرمایید این آقای نخعی رو برید سوال بفرمایید که از فقهای بزرگ اهل سنت شریک ابن عبدالله نخعی متوفای 177 یا شاید هم ابراهیم نخعی مفتی کوفه باشد متوفای 96 هست، ولی آقای ابن ابی لیلا برای شما عرض کنم ابو عبدالرحمن ابن ابو لیلا هست متوفای 148 از فقهای بزرگ اهل سنته. میگه مثله عن النخعی و ابن ابی لیلا. بعدشون میاره قال بعض شیعه و الخوارج یزوز ثمانی عشر امرأة، اون دیگه بحث جداییه، ما کاری با اونش نداریم. ایشون که میگه 9 تا زن میشه گرفت از قاسم ابن ابراهیم نقل میکنه، بعد میگه نخعی و ابن ابی لیلا 2 تن از فقهای بنام اهل سنت به این فتوا دادن. اگر اینها را شما دارید دروغ میگید، پس بفرمایید در دنیا ما راستی وجود ندارد. حداقل من خواستم احترام بگذارم به حضرت عالی، این رو با یک بارها هم گفته بودیم همون زمانم که این آقایان آوردن، بنده جواب دادم این رو، ولی این جواب ما برای آقایان سوره یاسین خواندن بوده. امیدواریم که انشاءالله برای حضرت عالی عبرت باشد. و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، و شما هم بزرگواری کن ببین بزرگان اهل سنت مثل ذهبی، مثل برای شما عرض کنم سبکی، ابن حجر و غیره، همگی، یعنی من بیش از 200 نفر از علمای اهل سنت که میگن ابن تیمیه منافقه، حتی حسنه دمشقی میگه به قدری ابن تیمیه مطالب باطل گفته اگر مردم از مطالب باطلش با خبر باشن میرن قبرشو نبش میکنن، جنازه او را آتش میزنن و میگه امام ابن تیمیه شیطان بوده. پس شما این آقایان اهل سنتی که بیش از 200 نفر، یا شما ببینید خود ابن حجر عسقلانی از استوانه های اهل سنته، میاد میگه این آقا را اهل سنت منافق میدانن به خاطر اهانتی که به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه کرده. من یکی از عزیزانی که هفته گذشته داشت دفاع میکرد، مواردی از گفتار علمای اهل سنت از گذشته و قبل در عصر ابن تیمیه، بعد از عصر ابن تیمیه، از علمای معاصر که ایشون رو منافق، ایشون رو ضد پیغمبر، حتی بعضی از بزرگان دارن که ایشون عداوتی با خاندان پیغمبر دارد، عداوت دارد. حالا اگر حضرت علی با این شهادتی که بزرگان اهل سنت دادن، معمولا دو نفر اگر شهادت به یک قضیه دادن یقین هم نیاد، حداقل شک برای انسان میاد. و انشاءالله امیدواریم روی این حرفتون که فرمودید شما را با ابن تیمیه محشور کند یک تجدید نظری بفرمایید. ما انشاءالله در جلسات آینده منتظر خلاصه نظر حضرت عالی مخصوصا نسبت به این قضایایی که از ذیلعی نقل کردم باشیم. اگر دیگر حرفهایی که کلیپ هایی هم که آوردید اون هم از این قبیله و علل اسلام السلام.
جناب آقای موسوی از سنندج اگر صدای بنده رو دارید. سلام و عرض ادب به برادران اهل سنت.
سلام عرض می‌کنم خدمت
یه مقدار بلندتر آقای موسوی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای محسنی عزیز و دکتر قزوینی عزیز و همینطور دوست خوبمون آقای زاره.
سلام باشید.
سلام علیکم و رحمت
در خدمتتون هستم جناب موسوی.
و همینجا تشکر میکنم از مجری عزیز آقای اسماعیلی که دیشب به قولشون عمل کردن.
بله.
آقای من دیشب از آقای قزوینی مقداری دلمند بودم. از کنم خدمتون آقای قزوینی عزیز، من دو دفعه ازتون سوال پرسیدم. دفعه اول در رابطه با اون ماجرای قبیله بنی قریظه بود، جواب ندادید. اما از آقای یزدانی پرسیدم، ایشون جواب داد و چند شب پیشم ازتون سوال کردم و اما جواب ندادید.
خب
از کنم خدمتون ازتون پرسیدم که من در جاهایی خوندم که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسم بوده که مردم زنهایشون رو مدددار یک هفته یک روز با هم عوض میکردن و این رسم تا زمان حضرت عمر رضی الله عنهم ادامه داشت تا حضرت عمر این رسم رو فسخ نمودند. از اون پرسیدم آیا این واقعه داره یا نه. بعد یه سؤال دیگه هم داشتم، شما که کتاب ها رو حفظ هستید میخواستم ببینم در چه کتابایی هست، چون شما قاعدتا خیلی از نیاز حفظ هستید، در چه کتابایی هست که عمار فرزند یاسر و سومیه از هدایتگران نقشه قتل حضرت عثمان رضی الله عنهما
عمار
کتابایی هست جان؟
عمار؟
بله بله، عمار پسر یاسر و سومیه، چون من در کتابی خواندم که عمار یکی از هدایتگران نقشه قتل بوده. حالا گفتم ببینم آیا این هست یا نه.
خب
بعد از کنم خدمت شما این شبکه های تفرقه افکن به اصلا اینا اصلا دیگه به نظر من نباید در این شبکه شما از این رامده حفظه، چون شبکه شما واقعا مقدس است.
الحمدلله.
اصلا با بردن اسم اونها این قداست از بین خواهد رفت. تشکر می کنم از برنامه‌تون. خیلی ممنون.
سلامت باشید جناب آقای موسوی، خدا نگهدار شما. خب آقا من یک تلفن دیگه بس کنم تا از اتوالی انشاءالله بحث آماده میشه. خب سرکار خانم تقی‌زاده اگر اشتباه نکنم از بابل از شهر هستم. سلام و عرض ادب دارم. لطفا صدای گیرندتون رو هم ببندید.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
سلام باشید. لطفا صدای گیرنده رو ببندید.
با عرض سلام.
وعلیکم
استاد بزرگوار آیت الله قزوینی و مجری محترم حاج آقا محسنی.
سلام باشید.
چون این برنامه فضیلت امیرالمومنین هست و مقام منزلت امیرالمومنین رو از طریق کتاب‌های سنی مطرح می‌کنید، منم یکی از دعاهای کمیل رو اگه اجازه بدید شروع بحث خودم اول دعای کمیل رو بخونم. ببخشید شرمنده.
فقط فرصت کوتاه است باشه که انشاءالله.
حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. و انت جل ثناؤک قلت مبتدئا و تولت بالانعام متکرما افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستعون. حاج آقا قزوینی، درود خدا بر شما و بر قلب صبور شما و خوش به سعادت شما که گوی سبقت رو از همه بریدید. چه دل دریایی دارین شما. بعد یه سوالی داشتم درباره یکی از فضیلت‌های امیرالمومنین درباره واقعه رد و شمس که شما این مبحث رو اصلا بیان نمی‌کنید. آیا چنین چیزی در کتاب‌های سنت نوشته نیست که بیان نمی‌کنید؟
خیلی سوال خوبیه. باشه چشم. همین سوال.
بعد یکی دیگه از سوال‌هام اینه که درباره عمر و رابطه بیش از حد با یهودیانم که برنامه گذاشته بودن من شنیده بودم، میشه توضیح بدید که چرا جناب عمر اینقدر با یهودی ها در ارتباط بودن؟
بله خیلی ممنون.
تشکر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب آقا جان سوالا رو اگر جواب بدید که ما ممنون میشیم.
ببینید در رابطه با این برادرمون جناب آقای موسوی برادر بزرگوار، این رو که حضرت عالی دیشبم آمدید گفتید من سوال کردم از فلانی من جواب ندادن، اون زمانم گشتم الانم عرض میکنم. بحث تاریخی سوال دارید شما در رابطه با بنی قریظه چه بوده چه نبوده چه کار کردن چه کار نکرد، جناب آقای پیشواهی مجتهد در تاریخ و در این زمینه متمهزه. ما ببینید برنامه ها رو کلا تقسیم کردیم، بحث احکام هست جناب آقای وحیدپور، بحث مباحث قرآنی جناب آقای دکتر رضایی، بحث مهدویت حضرت آیت الله طبسی و دوستان دیگر، آقای کلباسی. ببینید برنامه ها تقسیم بندی شده. شما بحث تاریخی دارید برادر بزرگوار، زنگ بزنید در اون تایمی که بحث تاریخی میکنن. اگر بحث شبهات کلامی دارید شما بفرمایید، مثلا در رابطه با بنی قریظه چیزی مباحث کلامی مطرح شده نشده، اون رو بنده جواب میدم، در خدمت شما هستم. شما این رو میتونید ایمیل بفرمایید یا جلسه دیگری هم تشریف بیارید. اگر سوال کلامی نسبت به قضیه بنی قریظه دارید ما در خدمت شما هستیم. تاریخی دارید برادرمون جناب آقای آیت الله پیشوایی که واقعا ما افتخار به وجود ایشان میکنیم، در رابطه با عمار که فرمودید مدرک ما میخوایم که آیا ایشون هم جزء قتله عثمان بودن یا نه. شما بزرگواری کنید برادر بزرگوار، قطعا اهل علم هم هستید، کتاب در اختیارتون است، کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد اول صفحه 191 آنچه که من در ذهنم هست برای شما عرض کنم، میگه و هو یعد عمار ابن یاسر من المحرضین علی عثمان، بعد میگه و کان عمار متعصبا علی عثمان، و عمار نسبت به عثمان تعصب شدید داشت به سبب تعذیبه له و ضربه ایا فی ذلک، چون عثمان عمار یاسر رو کتک زده بود و تعذیب کرده بود. حالا اون قضایای دیگری که ایشون داره، که ایشون جزء کسانی هست که مردم را تحریک کردن بر قتل عثمان، و در روایت دیگری هم هست میگه چرا شما عثمان را کشتید؟ مؤمن بوده چی بوده؟ گفت نه، ما اول کفر او را ثابت کردیم بعد او را کشتیم. و این قضایا برای شما عرض کنم کاملا روشن و واضحه برادر عزیزم.
در قتل عمر هم سوال کرده بودن جواب.
بله،
در قتل عمر هم سوال کرده بودن ایشون که عمار هدایتگر بحث ترور عمر هم بوده.
نه ما همچه روایتی بنده ندیدم اصلا و ابدا. اگرم باشه ما خودمون این قضیه رو تکذیب میکنیم. ولی در قتل عثمان شما همین تاریخ طبری رو مراجعه بفرمایید، جلد 3 صفحه 401، بعضی از شواهد جلد 5 صفحه 115، بعضی از شواهد جلد 4 صفحه 367. ایشون میگه تمام صحابه که در مدینه بودن بعد از اینکه عثمان یک سری بدعتهایی را گذاشت، یک سری اموال بیت المال رو برای شما اصلا در اختیار نزدیکان خودش قرار داد، اون کسانی که خلاصه مطرود پیغمبر و مطرود ابوبکر و عمر بودن، برای شما عرض کنم تبعیدی بودن، اینها را آورد. صحابه که در مدینه بودن نامه نوشتن، کتب من بالمدینه من اصحاب محمد، تمام کسانی که از اصحاب پیغمبر در مدینه بودن نامه نوشتن، الا من بالآفاق منه، به تمام صحابه که خارج از مدینه بودن در شهرهای مختلف در کشورهای مختلف، گفتن آقا شما رفتید برای جهاد دین خدا، خلیفه مسلمین دین خدا را چه کار کرده؟ فاسد کرده. فإن دین محمد قد افسد من خلفكم و ترک، این خلیفه ای که شما در مدینه درست کرده بودید آقای عثمان، دین پیغمبر رو فاسد کرده، دین پیغمبر رو رها کرده. فهلمو ای صحابه به مدینه بیایید، فعقیمو دین محمد، تا دین پیغمبر رو برپا بدارید. بعد طبری میگه فعقبلو من کل افقین، صحابه ای که در هر کجای عالم بودن آمدن وارد مدینه شدن، حتی قتلوهو تا اینکه عثمان را کشتن. خب شما عرض کردم این آدرس هایی که بنده دادم بزرگواری کنید مراجعه کنید از تاریخ طبری، حوادث 35، حالا آدرس هایی که دادم شاید به قول یک چاپی شما داشته باشید که این آدرس هم نداشته باشه، یا کامل ابن اسیر، ایشون هم حوادث 35 الکامل جلد 3 صفحه 168 هم برید ببینید. برای شما عرض کنم اینها مفصل قضایا را برادر بزرگوارم نقل کردن. حتی چندین بارم امیرالمومنین واسطه شد بین عثمان و صحابه و صحابه سخن علی را پذیرفتند، ولی عثمان سخن علی را نپذیرفت. و در نهج البلاغه هم میگه من به قدر واسطه شدم و وساطت کردم، خواهش کردم در رابطه با عثمان، میترسم پیش خدا خلاصه گناهکار محسوب بشم.
بله، از این
در رابطه با حدیث رد و شمس رو خواهر عزیزم، این رو ما بارها دربارش صحبت کردیم و عرض کردیم بر این که جناب ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد ششم صفحه 155 مفصل مطرح کرده از صحابی جناب طبرانی، برای شما عرض کنم حاکم نیشابوری، از بیهقی در دلائل النبوه، اینها نقل کردن بر اینکه امیرالمؤمنین خلاصه بر روی زانوی پیغمبر خوابش برد، پیغمبر اکرم بر روی زانوی امیرالمؤمنین خوابش برده بود، تفاتته صلاة العصر، نماز عصر از علی فوت شد، فردت الشمس حتی صلى علیه ثم غربت، و پیغمبر دعا کرد این آفتاب برگشت، علی ابن ابی طالب نمازش را خواند. بعد ابن حجر میگه و هازا ابلغ فی المعجزه، این یک کار خیلی شایسته‌ای هست در معجزه. اینی که عرض کردیم خواهر بزرگوار کتاب فتح الباری ابن حجر جلد ششم صفحه 155، جناب تهاوی در حاشیهشون بر مراغل فلاح صفحه 118 صفحه 118 ایشون میگه اخرجه طبرانی به سند صحیح و صحه و القاضی العیاض و غیره. این روایت برای شما عرض کنم صحیح هست. این که مثل ابن جوزی و دیگران اومدن این رو تضعیف کردن، حرف اینها هیچ ارزشی ندارد. جالب اینجاست آقای ابن عابدین حنفی از فقهای بزرگ اهل سنت و حنفی مذهبها کتابی دارد مشهور به حاشیه ابن عابدین، در جلد اول صفحه 360 ایشان میگه والحدیث و صححه و تهاوی و عیاض و اخرج جماعت منهم الطبرانی بسند حسن. آقای تهاوی گفته حدیث رد شمس صحیحه، آقای قاضی عیاض گفته صحیحه، جماعتی روایت رد شمس را آوردن و آقای طبرانی هم با سند حسن نقل کرده. حاشیه ابن عابدین برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 360 و همچنین خود از سبائق المحرقه چاپ جدید جلد دو صفحه 376 376 ایشون هم میگه و حدیث و ردها صححه و تهاوی و القاضی فی الشفا، حدیث رد شمس را تهاوی و قاضی عیاض و دیگران تصحیح کردن و حسنه شیخ الاسلام ابو زرعه. ابو زرعه شیخ الاسلام که از استوانهای رجالی اهل سنت، ایشون هم گفته حدیث رد شمس حدیث حسن هست و اونهایی که گفتن حدیث دروغه اشتباه کردن.
بله جان، سوال آخرشم که رابطه خلیفه دوم با یهود رو هم گفتن این بررسی بکنه.
حالا این رو فعلا
بمانه. خب جناب آقای شریفی
تو این زمینه نمیخوایم چیز کنیم.
بله جناب آقای شریفی اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم از مشهد مقدس.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و همچنین شما جناب آقای محسنی بزرگوار. من قبلش اینو بگم که امشب با التماس پیشین مسئول اپراتورتون به هر حال خط ما ورش شد.
جدی؟
به قول معروف خیلی ناراحت شدیم.
آقا شما شکر کنید لئن شکرتم لازیدن نکم. بله
امشب
که
ما امشب هم آقای زاره اومد روی خط،
هم آقای زاره هم شما خلاصه بگید چشم نزنید که... حالا توفیق آقا مسعود همسایی شما نبود دیگه. حالا
آقا مسعود ما پیامک زده برامون خلاصه ما باید شخصا خدمتتون برسیم و یک گذردهی بکنیم.
حالا گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه با آب زمزم کوثر سفید نتوان کرد. حالا آقا مسعود تو به قول حالا نمیدونم نمیتونم بیان دوقت دیگه تقصیر ما نیست آقا مسعود عزیز.
بله در خدمتتون هستیم.
ما تلاش داریم از دوستانی که تکراری هستن یا خودی هستن خیلی زیاد رو خط نیام. بگذاریم از عزیزانی که تا به حال نیامدن اونها بیان. خدا اینه کرده قصد اهانت و جسارت به عزیزانی که خودی هستند و یا خلاصه در این شبکه ها جزء لیست سیاه بلک لیست رفتن نداریم. بله
خانم دکتر رباب هم اعتراض میکنن چرا دیگه اجازه نمیدید من روی خط بیام. من واقعا بهشون عرض کردم که واقعا اینجور نیست، بلکه میخوام این فرصت کوتاهی که هست از اون تازه بیان روی خط و سوالات تازه رو بپرسن. ممنون جان شریف بفرمایید.
البته من که گفتم خودی آقایان فردا چیز نکنن، یعنی دوستانی که خلاصه
حل شده براشون.
بله قضیه براشون حل شده. بله. یعنی شبهه دیگه ندارن. حتی ظاهرم شنیدم همین جناب آقای شریفی ظاهرم بنا بود در یکی از این خلاصه پالتاک ها تیز بکنه مناظره رو، گفته بودن نه چون ایشون سایت ولیعصر خوب مطالعه کرده مسلطه ما با ایشون مناظره
نمی
کنیم. بله
بله خب آقای شریفی شما هم دیگه شخصیت بدرودی شدید. بله
خواهش مناظره محسنی حتیت به برکت عزت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. خدمت شما عرض کنم این مطلبی که این آقا رضا اومد بیان کرد من حقیقت خیلی ناراحت شدم. تماس گرفتم.
چرا ناراحت شدید؟
چون شأن حضرت عالی بیشتر از اینه که بخوان با همچین اشخاصی رو در رو بشین. من میخوام مثل مطالب خدمت این بزرگوار ارائه بدم انشالله که بدون تعصب مطالب رو تحقیق کنم. اول اینکه یک تهمتی زد به جناب استاد روستایی بزرگوار به این مضمون که ایشون گفت باید برن مطالب عربی ببرن و مطالب ترجمه قبول نیست. جناب آقای رضا سایت عقیده همین کتاب منهاج السنه رو ترجمه کرده و داخل سایت گذاشته. ترجمه فارسی همین کتاب تحریف شده است. بنده الان با سند به شما ذکر می‌کنم فصل 12 ذیل آیه 96 سوره مریم جناب آقای ابن تیمیه 4 تا ادله میاره در رد مطلب جناب علامه حلی. در مطلب چهارمش میگه بسیاری از صحابه و تابعین بغض حضرت علی داشتن و حضرت علی رو سب میکردن. در ترجمه فارسی که اینها در سالشون گذاشتن این مطلب حرف شده. این مطلب اول شما، حتی این مطلب بالاتر از این، شما کتب عربیتون هم اعتباری بهش نیست. وقتی روایت کاظمان آسمان قادران صحیح مسلم در صحیح بخاری میشه کذا و کذا، وقتی که جناب آقای طبری در تاریخ خودش حدیث یوم الدار رو کامل میاره، پیامبر به حضرت علی فرمود تو وصی من، اخی من و وزیر منی، در تفسیر طبری این مطلب میشه کذا و کذا. این مطالب عربی شما هم بهش اعتباری نیست. وقتی آقای ذهبی در سیره علام نبلا میگه آنچه که الان در دست ما مانده، مطالبی که در مورد درگیری بین صحابه بزرگان بوده است، واجب است که تمام این مطالب واقعی تاریخ را نابود کنیم و از بین ببریم تا قلب‌ها نسبت به صحابه بزرگان صاف شود. این مطالب حق، این مطالب حقایقی است که در تاریخ است و مربوط میشه به درگیری بزرگان و صحابه. به جاست که کتمان کردن آن واجب است، هم از عموم مردم و هم از علما. حتی علما هم نباید دسترسی داشته باشن به این مطالب. جناب آقا رضا، این اقوال علمای شماست، تحریف در نزد شما یعنی طولایی داره. جناب آقای ابن حجر میاد میگه واجب است خودداری کردن از نقل درگیری که بین صحابه بوده. جناب آقای تفتازانی میاد در شرح المقاصد جلد دو صفحه 307 چی میفرماید ایشون؟ ایشون میگه این جنگ هایی که بین صحابه شده است و در تاریخ ثبت است و افراد ثقه آن را ذکر کردن و صحابه برخی از راه حق بیرون رفتن و به حد ظلم و فسق رسیدن و انگیزه هم کینه‌توزی و حسد و ریاست طلبی بود، صحابه که معصوم نبودن. این نقل قول آقای تفتازانی رو در نقل قول کنار آقای ذهبی و آقای ابن حجر بگذار جناب آقا رضا، متوجه میشید چرا اساتید ما اصرار دارن که شما از منبع اصلی و مطلب عربی شو برای اساتید بیارید تا به هر حال این مطالب تحریف هم کنار اینها ثابت شده باشه. بریم سراغ مطلب بعدی. ایشون یک تهمتی دارن به حضرت آیت الله قزوینی. بنده الان تحدی میکنم به تمام این شبکه‌ها، هر کلیپی که شما پخش میکنید از حضرت آیت الله قزوینی به عنوان که این کلیپ ایشون دروغ گفتن نعوذ بالله یا مطلب قیچه شده، بنده حاضرم اثبات کنم این مطلب رو در تمام شبکه‌های اینها. الان ایشون یک تهمتی زدن، گفتن آقای زیعلی حنفی مطلبی از حضرت آیت الله خوندن. من میخوام چند مطلب بگم. جناب آقا رضا، آقای شوکانی در نیل الاوتار جلد 6 صفحه 278 میاد میگه ظاهری ها قائل شدن که مرد میتواند با 9 زن ازدواج کند و شاید دلیل این کلام آنها این کلام خداوند باشد، مثنا و ثلاث و رباع باشد که مجموع آنها 9 تا میشود. آیا اینها شیعه بودند جناب آقای رضا که میفرمایید، یا همین آقای زیعلی حنفی در همون کتابش مطلب رو میگه قاسم ابن ابراهیم اینچنین گفت ازدواج با 9 زن جایز است زیرا خداوند ازدواج را با 2 زن با کلمه مثنا حلال کرد و سپس با واو جمع ثلاث و رباع را با آنها عصر کرد که در مجموع 9 زن میشود. همانند این نظری را از نخعی و ابن ابی لیلا نیز نقل شده است. جناب آقای رضا، این مطالبی که بنده از آقای شوکانی خوندم و زیعلی حنفی، اینها چه اشکالی داشت؟ چه مطلبش قیچی شده هست؟ آیا ظاهری ها اهل سنت هستند یا شیعه؟ من همین سوال از شما میخوام. فقط ازت خواهش دارم از بزرگوار، اگر همین حق بودن شیعه بسته، شما 10 دقیقه 15 دقیقه تماس گرفتید با یک شبکه شیعی، اون هم از داخل ایران، که این آقایون ادعا دارن که از داخل ایران کسی نمیتونه به عنوان مخالف باشه که بذات تماس بگیره، 10 دقیقه 15 دقیقه هر توهین دلت خواست کردی. حضرت آیت الله قزوینی برای ما خطوط قرمز ماست. هر طرح شما دلت خواست به حضرت آیت الله قزوینی گفتی، ایشون از گل نازوتر به شما چیزی نگفت. اتفاقا آخرم دعای خیر برای شما کرد، ان شاء الله با ابن تیمیه مشهور بشید. آیا همین مطلب برای ماها که با این شبکه‌های شما تماس میگیریم صرف میکنه؟ بنده نوعی حکم تکفیر در شبکه کلمه ساده شد. آیا بنده نوعی 2 دقیقه وقت تماس میدم من دارم میتونم زنگ بزنم یا نه؟
بله.
یعنی منی که دارم میشینم پای شبکه برای وقتی میبینم شما اینطور تماس میگیرید 15 دقیقه 20 دقیقه صحبت میکنید، به خدا قسم من اینجا دیگه الله چی بگم، خون خونم خود میخوره. آیه
سر بیناراحت نشید، من باید با آقای دست مریضات بگم به خاطر اینکه امثال شما واقعا شیر مردان این شبکه ها شدید، با اینکه یک روز هم حوزه ندیدید شما جناب آقای زاره و خانم صفایی و
ایشور که میکنید شما. خب اونا خلاصه دیگه
صحبت میکنید الان لذت میبره، اینقدر مسلط شدید با اینکه حالا تو این 2 سالی که حالا پای برنامه بودید و شبکه ها رو نگاه میکنید و سایت رو نگاه میکنید واقعا باید در
مدرسه نمیدونم آیا چیز دیپلم دارید آیا چیز یا دیپلم هم ندارید آیا شریفی.
من مدرکم هم حاضر سیکل
حقیقه
واقعا دست شما درد نکنه، واقعا ما هم دست مریضات میگیم و واقعا ما افتخار میکنیم.
ما دیگه شهادت میدیم که این شبکه ولایت واقعا دانشگاه شده دیگه، امثال شما اینجوری دیگه ماشاءالله برجسته میشید و شبکه ها از شما میترسن، از صدای شما میترسن. خب واقعا باید شکر خدا کرد و این هم حقانیت امیرالمومنین و اولادش.
جالب، حالا متشکر از آقای سید. من
خیلی ممنون از آقای شریفی، فرصتمون شما با شما خداحافظی میکنیم.
فرصت نداریم از آقای شریفی خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
یا علی آقایان اصلا تحمل مطالب کتاب های خودشون رو ندارن. یعنی اگر یک شیعه زنگ میزنه به یک شبکه یه مطلبی از کتاب های خودشون نقل میکنه، به جای اینکه جواب بدن شروع میکنن فحاشی رکیکتر این عبارت. من در پایان از اتاق فرمان که یکی از علمای وهابی برای شما عرض کنم، در یکی از این شبکه های عربی یه شیعه زنگ زده.
خب آماده است شما؟
اگر آماده است پخش کنن. بله
لطف کنید.
السلام علیکم. السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
اهلا و سهلا، حیاك الله.
حياك الله وبياك.
شيخنا
عندنا سؤال.
تفضل.
نعم شيخنا الكريم، في مسألة المرأة وما تكلمت عنها منه يجب احترامها ويجب تقديرها.
نعم.
ولكنني قرأت رواية حقيقة في مجمع الزوائد بأن أبو بكر عندما دخل على رسول الله في حادثة الأفك قال لرسول الله: ماذا تقول في التي قد خانتك وفضحتني؟ هل كان أبو بكر يشك في عائشة هنا؟ أما السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، أنه عائشة في فتح المنعم وفي شرح صحيح مسلم أنه كان يدخل عليها الشاب الأيفع وكان
يقفل على الكلب الرافضي هذا. اقفل، شيعي رافضي خسيس يريد أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المجرم يريد أن يقول بأن عائشة اتهمت من قبل أبيها. قطع الله لسانك، قطع الله لسانك ودمر بنانك وأحرق جسدك وأرى العالمين آية فيه. أسأل الله أن يحرق جسدك، أسأل الله أن يدمر بنانك، أسأل الله أن يمزق صفك، أسأل الله أن يبتليك في عرضك وفي نفسك. أتتكلم في عرض الحبيب؟ أسأل الله جل وعلا أن يعافينا من سماع صوتك حينما يدخل خليجي رافضي لا تسمح له بحرف واحد، بحرف واحد. اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا.
بله، این آقای بقول زغوی حضرات است که از لیدرهای وهابی اون بنده خدا شیعه زنگ زده. آقای همسر روایت در کتاب‌های شما هست. خب شما ببینید این منطق آقایان هست. ببینید یعنی واقعا من به نظرم اصلا نیازی به نه مناظره نه غیره، همین ها دیدنش نشان میده بر اینکه اینها تاب تحمل شنیدن روایاتشون ندارن. حالا همون حرفی که جناب شریفی نقل کردن که زهدی میگه، واجب هست این طور روایات را نابود کنیم حتی به دست علما نرسد. حالا بازم آیه زهبی انصاف داشته، نیامده میگه اونا که این روایت را نقل کردن خدا دنده هاشون رو بشکنه، خونشون آتش بزنه، آبروشون رو این منطق حضراتی.
بله مشخص شد. خیلی ممنون جان، دعا بفرمایید خدا عاقبت تمام خیر بکنه. بله
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا با آمدن حضرت ریشه دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان بشریت، این وهابیت تکفیری و پلید را از صفحه گیتی برافکن. خدایا با آبروی محمد و آل محمد، رفع گرفتاری از همه مسلمانان مخصوصا عزیزان ما در سوریه و بحرین و دیگر بلاد اسلامی که گرفتار هستند، از همشون خدایا رفع گرفتاری بفرما. حوائج همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم آقا از این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادی. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه تحمل فرمودید و همراه ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که در اتاق پخش که تدارک برنامه رو دیدن سپاسگزاری می‌کنم. شاد در رأس همه دعاهامون، خدا از ما قبول کنه. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شاه بلایت که تو آیت خدایی سر و جانب دنیایی ز غمت گدای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی علی ای